برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
بله. بینندگان گرامی و دوستداران رسانه میهن، امیدوارم که همیشه خوب باشید. مانند همیشه ما آرزوم این هستش که همه ایرانیان سرحال باشن، هرچند که مشکلات همیشه وجود داره، ولی به هر حال سهم ما هم در این بحث ها این هست که با شما هفته یک بار بنشینیم و به هر حال گفته هایی رو مطرح بکنیم. نکاتی رو که امشب بخواستم با شما در میان بگذارم در ابتدا درباره دینخویی هست. واژه و یا مفهوم دینخویی از دیرباز در درون ادبیات سیاسی و فلسفی ما مطرح شده و این نکته رو از جمله کسانی که در این مورد نوشتند و گفتند آقای آرامش دوستدار هست و به نحوی نیز آقای جواد طباطبایی نیز هست و بنابراین کسان دیگه ای نیست پس از اون به نحوی این رو مطرح کردم و منم در به سهم خودم در کتاب های گوناگونم به این مفهوم به اصطلاح دینخویی و من البته واژه دیگه رو بیشتر به کار ببرم که نوعی آسیب شناسی از آنچه که مربوط به دینخویی هست رو بیان میکنم و بنابراین بیشتر من از خود بیگانگی در این عرصه صحبت میکنم. از خود بیگانگی، از خود بیگانگی به معنای معادل لاتینش الیناسیون هست و الیناسیون به معنای این هستش که چیزی از خود جدا شده است یا چیزی به همه هستی خودش تصرف و آگاهی ندارد. خاطرتون هست وقتی که گفته میشد توسط کارل مارکس که عملا کارگر نوعی الینه هست، یعنی عملا به تمام واقعیت و موقعیت خودش نرسیده و در سیستم سرمایه‌داری نیز الیناسیون هست به خاطر اینکه انسان‌ها در جستجوی کالا هستند و خیره به کالا می‌مانند و بنابراین از حقیقت این نظام آگاهی ندارند. ولی به هر حال این مفهوم در زمینه‌های مختلف، در زمینه جامعه شناختی، در زمینه روانشناختی، در زمینه مسائل مربوط به همچنین علم سیاست مطرح شده و آنچه مربوطی به جامعه ما هست وقتی میگوییم دین خویی یعنی ذهنیتی که بیشتر بر اساس تقدس نسبت به دین پایه گرفته و به این ترتیب دین یک جایگاه به اصطلاح مستقیم یا غیر مستقیم محترمانه ای را در ذهن به اصطلاح اشغال کرده. این رو در ادبیات میشه دید به راحتی، این رو در شعر میشه دید، شعرهای ایران، شاعران بزرگ ایران که پیوسته نوع شیفتگی به اسلام، نوع شیفتگی به محمد، نوع شیفتگی به هر حال الله، نوع شیفتگی به علی وجود داره و پیوسته این نوع شیفتگی رو به شکل شعر، به شکل نوشته، به شکل هر حال رساله و همچنین به شکل گفتارهای روزمره به کار گرفتن. من در اینجا فقط برخی از این جنبه هایی که این دینخویی خود رو نشون میدهد میخوام توجه شما رو جلب کنم. ببینید ایرانی ها در صحبتهای روزمره شون، در رفتارهای روزمره شون، در آداب روزمره شون، خب یه لحظه فکر بکنید باره مفاهیم دینی و رفتارهای ملهم از دین واقعا چقدر هست؟ ریز و درشت اون نشانهایی رو که در ارتباط با دین شما میبینید. به عنوان نمونه در فرهنگ عامیانه و فرصتهای دیگهی در عرصه ادبیات و فلسفه نیز ما برخورد خواهیم کرد. در زمینه فرهنگ عامیانه افرادی هستن که بسیار که خب طبعا مذهبی مستقیم هستن و از به اصطلاح مراسم عاشورا و تاسوعا و محرم و رمضان و این گونه اربعین و زیارت قبور و رفتن به کربلا و رفتن به صلاح حج و غیره پیوسته با یک اشتیاق با یک اعتقاد عمیق صحبت می کنند و به این ترتیب وقتی که ما توجه می کنیم خب این مسئله برسه این هستش که چگونه این ذهن تابع یک سلسله اسطوره های خرافی می شود، مثلا به طرز بسیار بسیار ساختاری به امر عاشورا توجه داره، از اون الهام میگیره، خودش رو به خفت و زاری بکشونه، براش گریه میکنه، مراسم رو هرگز یادش نمیره، انواع اقسام نشانه هایی که در زمان عاشورا هست از شال سبز بگیرید و علم و کتل و نخل و تمام این سمبول های شیعه مورد احترام او هستش و رفتن به تکایا و خوردن قیمه امام حسین، همه و همه یک فضای عمومی ذهنی رو برای این فرد پدید میاره که همین ها مقدسن، همین ها جز ناموس او هستن، همین ها جنبه هایی هستن که به طرز عمیق بر روی روان اون فرد تأثیر گذاشتن. حال حتی ما بخش بسیار مذهبی جامعه را اگر مورد توجه قرار ندیم، بگیم به فرض به عنوان یک گروه دیگر رو در نظر بگیریم، افراد دیگه ای که به شدت مذهبی نیستن ولی واژه‌هایی که به کار ببرن، رفتار و احترامی که به برخی پدیده ها قائل هستن، همون مورد اول رو بازگو میکنه. به عنوان نمونه بسیاری از خانواده هستن که سفره میاندازن، سفره زهرا، ابوالفضل و غیر و غیره. سفره انداختن نه چی؟ در انتظار یک حادثه، در انتظار یک معجزه، در انتظار یک بهشت، در انتظار یک بخشایش الهی، در انتظار این هستش که موفقیتی برای زندگی او روی بده. یعنی بنابراین سفره انداختن بیان چیست؟ بیان دعا؟ بیان نفی خرد؟ بیان دنبال روی انسان از یک امر موهوم دینی؟ و به این ترتیب نانگاه میکنیم که خانواده هایی هم که بسیار شیک چه بسا باشن در داخل و حتی در خارج کشور سفره میاندازن. این همان دین خوییه، یعنی عادت به دین کرده، اینکه زندگیش هم حتی بسیار پر به اصطلاح تجمل باشه و بورژوا باشه و عرضم حضور شما که تا یه حدود زیادی هم به اصطلاح غربی شده باشه، ولی هنوز اون ذهنش در کنه ذهنش یک اعتقاد به یک امر دینی داره و این امر دینی رو در نوع چی؟ نوع سفره انداختن میبینه. این سفره انداختن بیان یک روحی است. درسته که حال میخوان برخیان نیز خودی نشان بدند و ثروت خود رو نشون بدن، خانه خود رو نشون بدن و یفا یا اثر عادت نیز این کار میکنن، ولی در این حال آنچه که اتفاق افتاده و میافته این هستش که نوعی احترام به دین در اون نهفته است. کسی که سفره میاندازه و سیاه میپوشند و قرآن میخونند و دعا میخونند و میآیند به صلات تکبیر میگویند و این حرفا و خود رو به دنیای الهی خودشون نزدیک میکنند و نوعی به جنبه های حالت های عرفانی خودشون بیشتر و بیشتر نزدیک میشن، این بیان چیست؟ بیانی هستش که ذهنیت، این ذهنیت ساده مدنی نیست، این ذهنیت سکولار نیست، این ذهنیتی هستش که مریض شده، از خود بیگانه گشته است. خب شما توجه کنید، میخواهید افراد میخوان به مسافرت بروند، اونها از زیر قرآن رد میشن، پشت فرمونشون میشینن، آیه قرآنی میگذارند، یا علی می نویسند، یا امام زمان می نویسند. تو مغازه‌ای که دارن عکس علی رو میذارن، عکس محمد رو میذارن و یه قابی در اونجا نصب میکنن تحت عنوان الله یا امام زمان و غیر ذلک. در بسیاری از مغازه ها و در بسیاری از خانه ها این وجود داره. برید نگاه کنید در درون قهوه خانه ها، محل کسب و کار، نه اداره های مدرن، ولیکن در تمام رشته به اصطلاح فعالیت های شغلی به شکل بیشتر سنتی ها این مسئله وجود داره. خب حتی شما یه گروه دیگر در نظر بگیرید، افرادی که میگویند به هر حال به دین باید احترام گذاشت. چرا؟ براشون این که دین قابل احترامه. حالا اگه بهشون اثبات کنید که این دین مجموعی از خرافات و احکام ضد خرد، ضد انسانی، ضد حقوق بشر هست، همه اینا رو باز میاد تو ذهنش میشنوه ولی باز در میکنه، در ذهنش مونده که این دین قابل احترامه. گاه چپه که این حالت رو داره، گاه ملیه که این حالت رو داره، گاه لیبراله که این حالت رو داره، و گاه افراد عادی جامعه هستن که الزاماً دوگماتیستای خرافه پرست اسلامی نیستن، افراد عادی، و اینها به این اعتقاد دارن. به همین خاطر این افراد سوگند یاد میخورن. طرف حتی ممکنه دینی واقعا نیست، چپیه، بعد بنگیفه میگه به خدا، یا میگه به قرآن، یعنی بله سوگند خوردن به الله و به مقدسات برمیگرده. خب این چرا؟ به خاطری که ما ذهنیتمون بخشی از اصل دانش و گفتمان هامون توسط ذهنمون کنترل میشن، انتخاب میشن، تنظیم میشن. بخشی دیگرش از اقدام هایی که میکنیم، سخن هایی که میکنیم، عملا در بستر نوعی دوند ناخودآگاهانه قرار میگیرد، یعنی میاد بیرون، میزنه بیرون به شکل گفتاری یا به شکل رفتاری میزنه بیرون. اینها هم همونه، این بیان روانی هستش که در اعماق خود تحت تاثیر عوالم دینی قرار گرفته، از خانوادهش، از مدرسهش، از همکارانش، از هم محلیهاش و غیره غیره، مرتبه اونها گفتن و این قدرت تحلیلی نداره، قدرت انتقادی نداره، میگیره و در خودش بازتاب میده، میگیره و در خودش بازتاب میده، بنابراین قسم میخوره. یا سمبول هایی رو میاره به عنوان نمونه، میگه که مثل علی، مثل علی، یعنی علی در ذهن او بیان جوانمردی است، بیان قدرت، بیان در واقع سرکوب کفر هستش، و هم بنابراین در تجلی یک زور مقدسی هست، و بنابراین میگه مانند علی، مثل علی. و چه خاطر؟ به خاطر این که خود این علی نیست، به اصطلاح به عنوان یک فردی که مورد تمام ایدولوژی ها و اسطوره های دروغین قرار گرفته و شخصیتی که امروز پرداخته شده به شخصیت تا حدود زیادی غیر واقعی هستش، به این خاطر هستش که وقتی ما میبینیم که متوجه میشیم که عملا افراد روی شخصیت ها، رفتارها تأکید میکنن. یا به فرض مثلا افراد بازادی به قرآن دست نمیزنن، یعنی اینکه قرآن مقدسه همیشه یک فاصله بین اونها و قرآن هست، مانند یک کتاب بهش برخورد نمی کنند، مانند یک چیزی خارج از کتاب، آسمانی، مورد اعتقاد برخورد می کنند. خب اینجا پس چیست؟ دین خویی، خو گرفتن به دین، رفتار ما تنظیم شده توسط دین و هنجارهای دینی است و این بسیار بسیار خطرناکه، بسیار بسیار دشواری در ضمن که انسان خود را از این فضا خارج بکنه. ولی تا زمانی که انسانهای ایرانی دین خو هستند، دین رو مقدس می دانن، قرآن رو مقدس می دانن، به انسانهای عادی و خردمند تبدیل نشدند. نه، تبدیل نشدند. اونها خود رو کوچک می کنن. اونها قادر نیستن تشخیص بدن یک کتاب تاریخی رو. اونها قادر نیستن تشخیص بدن که کتاب همیشه توسط انسان ها نوشته شده است. هیچ تقدسی نسبت به هیچ کتابی در جهان وجود ندارد. این ذهن در طفولیت خودشه، در نابخردی خودش گیر کرده، نتوانست خود رو رشد بده، بگه منم ایستادم و من خدا نیستم و من آسمان نیستم، من منم، من انسان. دینخویی بنابرای انسان رو کوچک میکنه، دینخویی جلوی رشد خرد رو میگیره، دینخویی همه چیز را با نقد دینی، با شاغول دینی سنجش قرار، مورد سنجش قرار میده. هر چیزی که مورد تایید دینی به نحوی مورد تایید او هم هست، چیزایی که مورد تایید نیست عملا اون هم به اون راه میره. برخود به شراب، مسئله روزه در جامعه، مسئله کفار، برخورد به یهودیان، برخورد به بهائیان، همه اینها نشانه از اون زاویه دید اسلامی و شیعه‌گری و مبلغان شیعه‌گری هستش که همه اینها رو کاتگوری های مختلفی تبدیل میکنه و اینها رو دفع میکنه. دین خو کفر رو دفع میکنه. کفر بد است، کفار بدند. دین خوب به یهودی بد نگاه میکنه، اون رو ترد میکنه. چرا؟ به خاطر که در درون قرآن نسبت به یهودیان برخورد بسیار زشت و در واقع بدی صورت میگیره و اونها رو مانند حتی بوزینگان معرفی میکنه و غیر و ذلک. یا در فقه شیعه و شیعهی که در این بیش از یک عهد اخیر وجود داره، ضدیتشون با بهایان به همین ترتیبه. پس دینخویی یک مریضی است، یک بیماری است برای ذهنی که نمیتواند خوب تشخیص بدهد و دچار چی شده؟ دچار همون خمودگی، دچار همون پستی، دچار همون افتادگی شده. پس بیاییم نقد بر دین بکنیم، روحیات انسانی رو گسترش بیشتری بدهیم. برپایه چی؟ برپایه دانش، برپایه نقد دین و قرآن. دین خویی در واقع بر ما نشسته است، مانند یک ویروسی که کاملا همیشه روشن آشکار نیست، در ذهن ما جا کرده، در رفتار ما جا کرده و ما رو در واقع چی؟ جدا میکنه از دیگران. دیگرانی که میخوان به ارزش‌های انسانی والا نزدیک بشن، ما رو یک حجاب اسلامی بر سر میاندازد که در رفتار ما اون رو ما نشان میدهیم. پس این دینخویی هم در کل جامعه وجود داره، هم در بخش آگاهی جامعه وجود داره، هم در فرهیختگان و سیاسیون جامعه وجود داره، و به این ترتیب زمانی که این دیدخویی وجود داره، یک دین مانند اسلام که دینی انحطاط است، عملا به نحوی به زندگی خودش ادامه میده در رفتارهای ریز و درشت ما که با دین خویی قابل تعریف است. این نکته اول. نکته بعدی که میخواستم با شما مطرح بکنم، نژاد پرستی و آپارتاید. ببینید، برخی از اسلامگرایان مطرح میکنند پیوسته که بله، مانند آقای خزری و دیگران، که اسرائیل یک رژیم آپارتایده. خاطرتون هست آپارتاید در ارتباط با آفریقای جنوبی مطرح بود و اون بحث بر سر رنگین پوستان، یعنی چی؟ یعنی سیاها از یک سو و سفیدها از سوی دیگر، و اون جایی که قدرت در دست سفیدها بود که با تبار انگلیسی اروپایی بودند و سیاهان رو، سیاهان اون کشور رو، آفریقای جنوبی رو مورد تجاوز، مورد سرکوب قرار میدادن، حقوق اونها رو نفی میکردن، به اونها اجازه میدن وارد حکومت بشود و غیر و غیره. بنابراین در اینجا سیستم آپارتاید به وجود آمد و رشد کرد و بر سر قدرت نشست، که خوشبختانه از طرف سازمان ملل پیوسته محکوم شده بود، و از سوی دیگر زمانی که به هر حال ماندلا به رهبری رسید، در این جنبش مورد نظر رو به رهبری رسید، عملا این آپارتاید فرو افتاد. حال اسلامگران میگویند اسرائیل نیز آپارتایده. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت به فلسطینی ها اونها رو از خانه و کاشانه شون دور افکنده، و بنابراین اسرائیل نیز آپارتاید. اینکه دولت اسرائیل در برخورد به فلسطینی ها، دولت اسرائیل در برخورد به فلسطینی ها برخوردهای بد، زشت و استعمارگرانه ای داشته، یک واقعیت است. همین که اجازه نمیده که اسرائیلی فلسطینی ها دارای خانه و کاشانه ویژه خود باشند و به نحوی از آنها خانه و کاشانه اونها رو عملا زیر سال میبرد و عملا گام به گام، آرام به آرام در واقع اونها رو از بین میبره. خب این بیان چی؟ بیان نوعی رفتار استعماری است. ولی که در همین کشور اسرائیل ما میدونیم فلسطینی‌های مسلمان در اونجا زندگی میکنن و در اونجا دارای احزاب سیاسی هستند و وزنه اونها 13% در انتخاباته، و این نمایندگان سیاسی که در مجلس و در خارج از مجلس هستن، در مناسبات فرهنگی هستن و تبار فلسطینی به اصطلاح عربی دارن، اینها در درون یک نظامی دارن زندگی میکنن که بنابر گفته برخی اسلامگرای ایرانی میگویند اونها در یک سیستم آپارتاید هستن. حال اینکه نه، در این سیستم آپارتاید نیستن. اونایی که در داخل اسرائیل زندگی میکنن و بهشون میگن عربهای اسرائیلی. حال ما این سوال میکنیم در ارتباط با کشور خودمون، اونایی که داد سخن میگوین علیه اسرائیل فریاد میزنند و یا رژیم آفریقای جنوبی رو محکوم میکردند، به ما جواب بدن موقعیت و وضعیت بهایان در ایران چجوریست؟ آیا یک سرکوب فرهنگی و دینی و شغلی و اجتماعی در قبال اونها پیاده نمی شود؟ مسلمان چی میگه است؟ اینجا رنگ پوست نیست، ولی به همون ترتیبی که سیاهان در آفریقای جنوبی از حقوق اولیه خودشون برخوردار نبودند، بهایی های ایران نیز از حقوق اولیه خودشون محروم هستند. اونها مجبورن که پنهان بکنن، اونها مجبورن که از ایران خارج بشوند و بودن از میان آنها کسانی که به زندان افتادن و یا نیز کشته شدند. پس شما نگاه بکنید در جامعه ایران اونهایی که به اصطلاح موافق این رژیم هستن چگونه به روی این گونه واقعیت ها پرده می اندازند، حالان که رژیم ایران یک رژیم آپارتاید نه به معنای نژادی بلکه به معنای دینی، به معنای سیاسی، به معنای حقوقی هستش. ایجاد تمایز میکنه، جدا جدا میکنه، بهتر و بدتر رو در میان مردم تشخیص به اصطلاح میده و بنابراین جز مؤمنین شیعه بقیه همه در کاتگوری های بد قرار دارد. خب با توجه به این هست که ما نگاه بکنیم ایران ما، بهایی سرکوب می شود، زنان بدون حقوق و سرکوب می شود، یهودی ها تا حدودی سرکوب می شود به خاطر اینکه نمی تونن فعالیت های مستقیم و همتراز شیعیان را داشته باشند. ارمنی ها به همین ترتیب، اونها نیز خود کوتاه می آیند، می دانند که شمشیر اسلامگرایان تیز است و امکان تهمت به اونها که به اسرائیل و به دیگران وابسته هستند بسیار بالا هست. پس ما در جامعه خودمون به این کاتگوری ها نگاه کنیم. چرا این همه زنان ایران از حقوق خودشون دور افتادن؟ چرا کسانی که به عنوان آزاد اندیش هستن که از همه گرایش ها و حتی آیین ها می آیند، اونایی که آزاد اندیش هستن، اونایی که منقد هستن، اونایی که مبارز هستن، اینا چه می شود؟ اینها از بین می رود، در زندان، بیرون از زندان یا محروم باقی می ماند. ولی ما اون چیه برای من مهم هست اینه که بگوییم بله در ایران نوعی نژاد پرستی به اون معنای که در آلمان بود نه، ولی ضدیت با انسانهای دیگر و بنابراین امتیازهایی برای یک بخش یعنی مؤمنین در جامعه بسیار تند و شدید عمل میکنه و دیگران و دیگران و دیگران با عنوانهای گوناگون طرد شده هستند و اونها شهروند به حساب نمی آیند. شهروند به حساب نمی آیند. در ایران بنابراین تبعیض‌گرایی و نوعی آپارتاید سیاسی، دینی، جنسیتی، فرهنگی وجود دارد که به این ترتیب جامعه ما را متاسفانه در یک شرایط بسیار غیر انسانی قرار داده. این هم نکته دوم. نکته سومی که میخواستم با شما در بیان بگذارم درباره تربیت و آموزش نوجوانان ماست که به نوعی به بحث اول برمی‌گرده. بحث اول چی بود دوستان؟ بحث اول مسئله دین خویی هست. جوانان ما، دانشجوهای ما، دبستانی های ما چی میزان از فکر و فرهنگ دارن؟ از فرهنگ ایران زمین چه اطلاعی دارن؟ از فرهنگ جهانی، حقوق بشری چه اطلاعی دارن؟ تو جوانان ما، فرزندان ما از زمانی که متولد میشن در گوش این نوزاد میخوانند که در واقع اذان اسلامی رو میخوانند، تا زمانی که میرود به سوی مرگ و به سوی گور، اونجا نیز روی او رو به قبله میکنند و نماز میت رو میخوانند. در این مسیح همه هنجارها، همه احکام، همه پیامک هایی که مربوط به دین اسلام هست در این ذهن فرو می نشینند. گفته میشه و انسان ها این رو به مرور بر اساس تکرار می پذیرند. خب حال ما در این شرایط چه باید بکنیم؟ یکی از راه‌ها برای پرورش جوانان خودمون، فرزندانمون، این هستش که درست دیگه در مدرسه میرن و دانشگاه میرن، حقشونه، بایدن برن، ولی ما از اونجایی که به آسیب‌های آموزش در ایران آگاهی داریم، باید این بچه‌ای که در داخل اون نظام میشه خود بتواند دارای یک سلسله ارزش‌ها و فرهنگ دیگری باید باشد. مدرسه و آخوند در داخل دبستان هی به اونها جهت میده و ما بنابراین چه باید بکنیم؟ آیا خانواده این پسر و دختر آگاه هستند؟ قدرت تحلیل دارند؟ اگر چنین هست باید دانسته شود. ولی ما میدانیم که در جامعه ما در این مکانیزم‌ها آموزش خوب وجود ندارد. پس دوستان گرامی، کسانی که نوزاد دارید و فرزندان جدید دارید و جوانان جدید دارید و غیر و ذالک و در سطح اجتماع هستند، به اونها بگویید که در قرآن آموزش نیست. به اونها بگویید که در روایات و غیره هرگز نمیتواند آموزش وجود داشته باشد. بنابراین آموزشی که مورد نظر ماش آموزش نوینه، آموزش مدرنه، آموزش حقوق بشری است، آموزش محیط زیستی است، آموزش متکی بر انتقاده. ادبیات یکی از وسایلی هست که زمینه سازی میکنه. یک جابجایی در ذهن باید صورت بگیره، جابجایی فرهنگی در این ذهن‌های ایرانی باید صورت بگیره. در اینجا، در این ذهن، در لحظه کنونی اسلام نشسته و بنابراین اسلام باید خارج بشود. چه باید کرد؟ باید ادبیات رو بیش از پیش در بین اینها رشد داد. فرهنگ دوستی، هنر دوستی، تئاتر دوستی، داستان دوستی، فلسفه دوستی، علوم اجتماعی دوستی، همین ها اون زمین هایی هستن که خانواده های آگاه و افراد آگاهی در جامعه باید این رو هم برای خود در نظر بگیرن و هم به جامعه انتقال بدن و در دستور کار خودشون قرار بدن که جوانان رو به آنها بیاموزند. بله، ادبیات. شما زمانی که ادبیات کامو تا اون رو میخوانید، شما زمانی که ادبیات ویکتور هوگو رو میخوانید، اینها همه یک بار پرقدرت فکری و فرهنگی با خودش داره و شما رو جهت میده. این سلول های شما رو تنظیم میکنه، واکنش های سلول های شما رو و از این به بعد مورد به اصطلاح سنجش قرار میده و اونها با سنجش سخن خواهند گفت. به این ترتیب نوجوانان، بله نوجوانان عزیز، نوجوانان عزیز چه بیاموزیم؟ بارزاک، تولستوی، کامو، چخوف، سلین، مودیانو، مارکز، همین ها رو باید آموخت. باید داد به جوانان که جوانان ذهنیت خودشون رو روی یک پای محکم قرار بدن. ادبیات کلاسیک، ادبیات جهانی، بله اینها آموزش دهنده و جهت دهنده هستند. بله مادام بواری رو بخوانید، گلهای رنج را بخوانید، بار هستی را بخوانید، بینوایان را بخوانید. همین ها به شما زمینه میده که جدای از دین، جدای از فرهنگ عامیانه، بچه های شما این کتاب ها را بخونند، خود شما این کتاب ها را اگر نخوندید بخوانید، دوباره بخوانید و جوانان این رو بخوانند و فرصت گفتگو به وجود بیاورید. گفتگو کردن راجب شخصیت های این رمان ها، راجب استیل نگارشش، راجب اون نقطه تاریخی که اونها در اونها زایده شدند و اینها میآموزاند، ذهن رو گام به گام پخته میکند، او رو از دگماتیزم دینی خارج میکنه. انسان ها احتیاج به چی دارن؟ خردگرایی. احتیاج به چی دارن؟ به شور. احتیاج به چی دارن؟ به اینکه ذهن هاشون در خیال و در آرزوها بیش از پیش جلو برود. دین میگوید استاپ، ادبیات میگوید برو جلو. داستان های جدید، خلاقیت های جدید، شعر جدید، تئاتر جدید، شما چه میگوید؟ بنابراین انسان‌هایی که از ادبیات تأثیر پذیرفتند کمتر به دام اسلام می‌افتند. پس ما باید آموزش و پرورش جوانان خودمون رو بر اساس ادبیات، بله بر اساس ادبیات ما باید تقویت بکنیم. ادبیات بسیار مهم هست. شما نگاه بکنید در درون جامعه خود ما، کسانی که در این ادبیات تلاش کردن، هدایت، چوبک، نیما یوشیج، اینا بزرگان این ادبیات معاصر هستن. پس بنابراین ذهن رو به جایی که بره دعا بخونه، بره قرآن بخونه، بکشونیدشون به سوی ادبیات، بکشونیدشون به سوی علوم اجتماعی، بکشونید به سوی یک کتاب علمی. اینه که او رو پرورش خواهد داد. هرچند که او کتابهای مدرسه‌ش رو باید بخواند به خاطر داشتن نمره، ولی که به موازات او شما داری پایه‌ای رو تنظیم میکنید که این پایه پر قدرت باقی خواهد ماند. و بالاخره به نقطه آخر میرسم. در این مورد برتران راسل یک جمله‌ای داره که میگوید کسانی که نمیخواهند به باورهایشان شک کنند متعصب هستند. کسانی که نمیتوانند احمق هستند و کسانی که میترسند بردگان هستند. بله، ذهنی که آموزش مدرسه های اسلامی رو میبینه، این ذهن وضعش به بیماری کشیده است. بنابراین کسانی که نمیخوان به باورهایشان شک کنن، بنابراین افراد متعصبی هستند. کسانی که نمیتوانن نگاه دیگری داشته باشن، در حماقت و نادانی باقی میمانند. و کسانی که میترسند که انتقاد بکنن، میترسند که از دین خودشون جدا بشن، میترسند که بگوین سفره اندازی خرافه است، میترسند از این که بگوین عاشورا یک صحنه عمومی بیمارگونه برای سادیسم و مازوخیسم هست. اونایی که میترسند همون بردگانند. بله، همون بردگان. به نکته آخر بپردازیم برای پایان بحث، و اون هم درباره نقش پیامبر در ناخودآگاه جنسی مسلمانان است. و این یک تیکی هست از کتاب خودم تحت عنوان نوع به اصطلاح اندیشه ورزی ها، که در این اندیشه ورزی های که حدود 740 صفحه هستش، از جمله نکته ای رو که امشب براتون بهش رجوع میکنم در همین کتاب نیز آمده است. و بحث بسته این هستش که محمدی که 25 ساله هستش با خدیجه ازدواج میکنه، و پس از مرگ خدیجه، بنابراین همطور که میدونیم، چند همسری پیامبر اسلام آغاز میشه. دومین زن سوده هستش، سومین زن او عایشه هستش، دختر ابوبکر، که سنش در زمان ازدواج بیش از بین 6 تا 9 ساله اعلام شده بود. چهارمین زن حفصه هستش، دختر عمر خطاب. پنجمی زینب هستش. ششمی آنها ام سلمه هستش. هفتمیش باز زینب هستش. هشتمیش جفریه هستش. نهمیش رمله هستش. دهمیش صفیه. دوازدهمیش میمونه. دوازدهمی ماریه. سیزدهمی ریحانه. و غیره. البته بقیان منظرش این هستش که پیامبر اسلام تا 23 الی 4 زن نیز داشته است. خب، یک طرف اینو دارید، شما میبینید که این پیامبر چجوری با زنان گوناگون در واقع خودش رو سیراب میکنه، یا استراتژی نزدیکی های قبیله‌ای نیز وجود دارد. برخی از اونها کسانی هستند که در واقع در جنگ ها به تصرف پیامبر در آمدند. و به این ترتیب ما میبینیم که این پیامبر در یک فضایی قرار میگه که اولا سلطان سکس هستش، سلطان تمایل و تسلط بر زن عملا خود رو مینمایاند. بعد به علاوه در قرآن میآید چی میگوید؟ محمد میتواند بیش از 4 زن عقدی داشته باشد. در قرآن می آید. بعد محمد می تواند هر زن مؤمنی که خود را بدون مهریه و شهود به او ببخشد به عقد خود در بیاورد. 3. محمد نوبت همخوابگی با زنانش را به هر نحوی که صلاح بداند می تواند تنظیم و یا مقدم و مؤخر کند. 4. زنان محمد از نوبت همخوابگی که رسول برای آنها قائل شده نباید محسون باشند. اینها در قرآن آمده دوستان. 5 پس از درگذشت پیام محمد کسی نمیتواند با زنان رسول ازدواج کند و بعد از اون زنان محمد باید در خانه هایشان بنشینند و مانند روزگار جاهلیت آرایش و خودآرایی نکنند. 7 هر کس از زنان محمد اقدام به یک کار زشت آشکاری کند عذابش دوچندان خواهد بود. 8 محمد نسبت به دیگر مؤمنان برتری خواهد داشت. 9 محمد میتواند با دختران عمو، عمه، دایی و خالش که با پیامبر از وطن خود هجرت کردن ازدواج کند. 10 هر کس از زنان محمد الله و پیامبرش فرمان برد و کار شایسته کند پاداشش را دو چندان می دهیم در قرآن. 11 محمد از رعایت عدالت و شناخت حق تساوی برای زنان خود معاف است. 12 زنان محمد از آنچه که به ایشان بخشیده می شود یعنی نفقه باید خوشنود باشند. 13 هرگاه کسی از زنان محمد متاعی درخواست می کند باید از پشت پرده با آنان صحبت کند. پس بنابراین می بینی ما با چه چیزی مواجه هستیم؟ با یک امتیازخواهی و انحصارجویی بی سابقه. چقدر امتیازهای گوناگونی محمد برای خودش قائل هست و برای اونها آیه می آورد. سوره پس از سوره، آیه پس از آیه، که محکم بگوید که این امتیازخواهی من مال من نیست، بلکه خدا بر من تنظیم کرده. پس شمایی که به اصطلاح بنده خدا هستید ساکت باشید. و باز همان که می دانید مرد سالاری، زنبارگی، بی اخلاقی، بچه بازی، عقده‌های جنسی، وصلت سیاسی، غنیمت جویی جنگی، پستنگاری زنان، همه و همه در این فرهنگ جمع می شود. و باز پیامبر و قرآن می گویند پس یعنی زنان شما کشتار شما هستند، پس از هر جا که خواهید به کشتار خود درایید و آنها را برای خودتان مقدم دارید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهد کرد و مؤمنین را مژده ده. به این ترتیب میبینیم که چگونه زن در اختیار مرده، و این کدوم مرده؟ مرد عرب، مرد محمد، مرد اسلام. و آیه دیگه ای که میگوید به هر حال مرد خیمه هست و مرد ستون هست و بنابراین میتواند زن رو تنبیه بکند و حتی او رو کتک بزند، تنبیه بکند، به خاطر اینکه عملا در ارتباط با خواستای مرد که بسا تمکین نکند. به این ترتیب ما با یک ایدولوژی مواجه هستیم، ایدولوژی سکس، ایدولوژی شهوت بسیار پرخاطری که در نزد محمد وجود داره و میخواهد تصاحب کنه، میخواهد از آن خود بکنه، از تعداد زنها جلو میره، به اسرای جنگی میرسه، پس از اون به خاله و عمه و غیر و ذالک میرسه و انواع اقسام امتیازها رو داره و زنان رو برای خودش میخواد و دیگران رو باز برای خودش میخواد و کسی که دیگری باشد نباید از زنان او مورد به اصطلاح استفاده قرار بدهد. بنابراین همه چیز در اختیار پیامبر اسلام قرار میگیرد. خب با توجه این چه نتیجه میتوان گرفت؟ نتیجه این هستش که دوستان عزیز، ذهن مسلمان آسیب میبینه، ذهن مسلمان آموزش میبیند، ذهن مسلمان پیرو الگوی خودش محمد میشود. به مناسبات بیمارگونه جنسی عملا به وجود میآید و رفرانس هنجار می شود پیامبر اسلام. رابطه او با عایشه می شود یک امر تقدس ثواب و و بنابراین وقتی که در کشورهای اسلامی تجاوز به کودکان کوچک از کوچک و پایین‌تر از 9 سال و پایین‌تر از 13 سال وقتی صورت می‌گیره، علتش چیست؟ علتش همین الگوی پیامبرانه است که در ذهن این مرد پر از نیاز جنسی، پر از خشونت جنسی، پر از خواهش جنسی میگوید تو حقته، پیامبر اسلام برای تو حرف داره میزنه. بنابراین او چه بخواهد که بکن که مدل محمد اجرا بکند یا نه، عملا داره ذهنی میشود که این ذهن او را در ارتباط با امر لذت جنسی پرشتاب میکند. همه خواه هستش، تمام چیزها را برای خود میخواهد، امتیاز خواه هستش. و به همین خاطر هستش که مردان مسلمان و همچنین آخوندها بسیار بسیار در عرصه لذت‌های جنسی، شوخی‌های جنسی، تصرف بدن زنان همیشه و همیشه یک بار برجسته‌ای رو با خود هم می‌کنند، یک نشانه برجسته‌ای رو با خود هم می‌کنند و بسیار از اونها بیمار هستند. و به این ترتیب هست که ما در اینجا به بحثمون پایان میدیم و اون این هستش که پیامبر بله در ناخودآگاه جنسی انسانها خط نشان داده است و انسانها باید برای اینکه راست گفتار و راست کردار و احتمالا به جهنم برن همه چی رو از قرآن بیاموزن و همه چی رو در مدل در واقع پیامبر اسلام ببینن و از جمله چیزایی رو که ببینن در پیامبر اسلام همانا اشتهای پیامبر اسلام، شهوت پیامبر اسلام در ارتباط با امر جنسی است. پس بنابراین انسان‌ها بله انسان‌های به اصطلاح پر از بیماری‌های جنسی در تمام جهان وجود دارد، ولی علت‌های گوناگون دارد و از جمله در سرزمین‌های اسلامی یکی از علت‌های برجسته انحرافات جنسی و در واقع مردسالاری و مردسالاری در عرصه سکس همانا قرآن و همانا پیامبر اسلام است. دوستان گرامی، به خاطر حوصلتون ازتون متشکرم و این هم صحبتی بود برای امشب. تا هفته دیگر موفق و پیروز باشید.